مصاحبه با آقای نادر نادرپور، مصاحبه کننده فرخ غفاری، به تاریخ 11 سپتامبر 1984، نوار دوم، طرف اول. مثل اینکه اسم اون هوشنگ یادتونم آمد؟
بله، هوشنگ منتصری.
منتصری، بله. خب میپردید بقیه یه مطالب.
بله، عرض میکردم که ما اونجا میرفتیم سواد آموزی میکردیم و برای اینکه این کار رو یاد بگیریم، حزب توده اون موقع از 4 نفر کسانی که متد داشتن، روش برای آموختن الفبای فارسی داشتن، دعوت کرده بود. و عجیب این است که اینا هیچ کدومشون تمایل توده ای نداشتن، حتی یکیشون به کلی تمایلات مخالف باید به توده داشتن. این 4 نفر عبارت بودن از مرحوم ذبیح بهروز، مرحوم دکتر هوشیار که میدونی تمایلاتش اصلا
چیز میتوان به طور کلی و گرچه غلطه میتوان گفت فاشیست، یعنی
برای این تمایلات نیچهی و مرحوم ارز کنم که نمیدونم مرحوم شده یا نه، گمون میکنم مرحوم سرتیب حسن رشدیه، پسر سرتیب شمس الدین رشدیه، پسر مرحوم حسن رشدیه
مدرسه
درست چیز ایران، فرهنگ یعنی آموزش جدید ایران. و عرض کنم که مرحوم باغچبان که تازه باخت، اینا هیچ کدوم تمایل چیز نداشتن، تازه خود مرحوم باغچبان هم میدونی که تمایل به حزب توده نداشت. پسرش بعدها سمین باغچبان البته توده‌ای شد، ولی خودش نه. و اینا هم پذیرفته بودن. حالا یادم نیست که بیژن مهداد هم آمده بود یا نه، چون بیژن مهداد هم یکی از کسانی بود که شیوه خاص داشت برای، اما یادم نیست که او هم دعوت توده رو پذیرفته بود یا نه، ولی اینا پذیرفته بودن. و من کلاس مرحوم سرتیب شمس الدین رشدیه رو دیدم، ضمن این که کلاس مرحوم دکتر هوشیار رو هم میرفتم.
اینا شما رو تربیت میکردن که شما برید درس؟
بله، یعنی چون میدونید که برای خط فارسی و اینا صحبت بود که خب این خط فارسی اشکالاتی داره و اینا هر کدوم بر خودشون یه متدهایی درست کرده بود.
حتی اون کودک دبیر و اینا هم چی شد؟ مال بهروز اینا هم اینا رو
بله بهروز هم درس میده. بله بهروز شد، من البته کلاس بهروز نبودم، ولی بله اون هم درس میده. که بعد ما خیلی جا از جمله دخانیات، من چندین صد کارگر رو در طول 2 سال اونجا درس دادیم که بعدها هی تو خیابون یک کسانی میرسیدن به من سلام علیک میکردن اینا، و که بعد من بود این مثلا یکی از اونا بود، خودشون میامدن میگوزن بله شما به ما مثلا یاد دادیم چیز اینا.
آقا چه ساعتی به منظر کنم، چه ساعتی مثلا شما درس دادید به کارگر کارخونه ها؟
اون موقع ترتیباتی داده بودن، اولا روزهای تعطیل رو مثلا جمعه ها
می اومدن
با اشتیاق
خودشون بدونی که مجبورشون بکنن،
نه می اومدن واقعا با علاقه می اومدن. یا ساعات بعد از چیز روزانه رو مثلا یکی دو تا کلاس ها از ساعت مثلا 4 و 4-5 عصر بود، مثلا 2 ساعت که این کلاس ها راندمان به طور کلی کمتر بود، چون که میدونید دلیلش اینه که اینا اغلب خسته بودن. ولی وقتی روزهای تعطیل گذاشته میشد که بعداً همه دیگه این اواخری که من میرفتم قرار شده بود که بیشتر روزهای تعطیل باشه، یعنی مثلا پنجشنبه بعد از ظهر یا جمعه ها یا روزهای که عید و نمیدونم چیزای تعطیلی بود، بعد که ما معمولاً دو نفر می‌رفتیم که چون کلاس‌ها مثلا گاهی 3 ساعت طول می‌کشی خسته نشی. مثلا من با همین دوستم دکتر هوشنگ صاعدلو، موقع هوشنگ صاعدلو با هم می‌رفتیم اون کلاس‌ها، یعنی همه اونای دیگه که این کلاس‌ها دیده بودن معمولا دو نفر می‌رفتن چیز می‌کردن که 1 ساعت این باشه 1 ساعت اون. اینجوری به هر حال این یکی از کارهایی بود که در اون سالها حزب توده کرد. و مجموع اینها تا سال 1300 و 26 که ما در سازمان جوانان بودیم در شهریور 26 و انشاب هم که در دیماه 26 صورت گرفت که بعدش دیگه رابطه ما به طور کلی با حزب توده قطع شد. و چون که میدونی سال 1327 هم سال در بهمنش اون اتفاق افتاد و حزب توده پنهان یعنی غیرقانونی شناخته شد و اصلا یک فصل دیگری در تاریخ حزب توده و اینا پیش آمد. خب از جمله کارهای عجیبی که توده ها کردن گذشته از اینکه رادیو مسکو رو واداشتن که حزب سوسیالیست توده ایران رو بکوبه و شخص ملکی رو و سر همونم ملکی اصرار کرد که چون شوروی مخالفت کرده ما حزب رو باید منحل کنیم که همه موافق نبودن، گروهی زیادی اون موقع میگفتن ما باید وایسی مبارزه کنیم، ولی خب ملکی خیلی پافشاری کرد که دیگه ما در مقابل اون موقع هنوز شوروی بالاخره سردمداری جهانیش رو داشت،
پرولتاریا بود و
بله ما در مقابل شوروی دیگه حال معنی نداره، باید چیز بکنیم تا اینا هم بفهمن که حق با کی هست، که البته میدونی هیچ وقت من مسئله رو
نفهمن.
آره. و یکی از کارهای بسیار قناعت آمیزی که شد این بود که در بهمن ماه 27 بعد از سوء قصد به شاه فقید، چون اون موقع میدونی که خب مبارزه با دربار و شاه و فلان اصلا عمومیت داشت در بین روشنفکرا و به خصوص روشنفکرای چپ دیگه، برای اینکه ملکی و انشابیون دست اول رو بکوبن آمدن اعلام چیزی فرستادن به اطلاعات که در سطح اول هم چاپ شد با امضای ملکی و خامنه‌ای و چند نفر دیگه، مهندس زنجانی و مهندس زاوش و اینایی که اون 12 نفر که چیز اول رو امضا کردن. عجیب این است که هم 12 نفری که در سازمان جوانان انشاب کردن 12 نفر بودن، یعنی اعلامیه اولی، و هم حزب اعلامیه اول 12 نفر بودن. 4-5 تا از اونا رو ملکی و خامنه‌ای و مهندس زنجانی و مهندس زاوش و مثل که آل احمد رو یادم نیست آل احمد رو هم نشته بودن، یعنی اینا رو ابراز تنفر کرده بودند از عمل تیراندازی به شاه و این در اطلاعات صفحه اول چاپ شد، برای اینکه به اصطلاح به این ترتیب بدنامی برای ملکی و انشابیون درست کنن، بگن اینها ساختن و کلا اینا، که ملکی برداشت البته اون موقع شجاعتی هم میخواست نامه ای نوشت ضمن چیز که به هر حال ما با تروریسم مخالف هستیم اینا، ولی تکذیب کرد که این نامه مال ما نیست و این رو هم اطلاعات چاپ کردن. بعد حالا این که دیگه وارد تاریخ شدیم، ولی اون چی که میخواستم بگم این است که از سال 27 به بعد هر کدوم از ماها، حالا چه اونایی که انشاب در حزب 26 به بعد اونایی که در حزب انشاب کردن یا در سازمان، از کار سیاسی فعال کنار گرفتن و این موند تا اینکه در سال 1328 بعد از نطقهای معروف دکتر مظفر بقائی کرمانی در مجلس بر ضد رزمارا، که میدونی رزمارا رئیس ستاد بود ولی در واقع اون موقع تمام قدرت رو در دست داشت، و اون نطقای معروف که بقایی در مجلس شروع کرد و منجر شد انتخابات شد، انتخابات دوره 16 و جمعیتی درست شد به اسم سازمان نظارت بر آزادی انتخابات به رهبری بقایی، که این نطقه جبهه ملی شد که بسیاری از انشعابیون و تودهی هایی که 2 از 26 کنار گرفته بودن بعد به این متمایل شدن، در جمله اوائلش من خودم هم رفتم، ولی من اون موقع اومدم اروپا دیگه، چون من بهمن 28 یعنی درست موقعی که هنوز انتخابات نشده بود ولی سازمان نظارت بر آزادی انتخابات رو بقایی تشکیل داده بود، من اومدم به فرانسه که تو همون موقع فرانسه بودی و یادت هست، یعنی من درست 11 بهمن 28 اومدم به پاریس، ولی خب اونجا فعالیت ادامه پیدا کرد و همون موجب شد که ملکی و اینها هم بپیوندند و حزب زحمت کشان ملت ایران رو تشکیل دادن. بعدا که خب اون یه ماجرای دیگری داره و حالا ضمناً برای این که این فصل تقریباً کودکی و جوانی تموم میشه و داریم وارد یه خورده چیز میشیم، فصل بعدی میشیم، برای تنوع از کنم چیز انبساط خاطرم شده یکی دو سه تا پیش از ترک گفتن این مرحله یکی دو سه تا از اون شیطنت هایی که میگفتم من میکردم و غیر از بچه های دیگه بود برات شرح بدم. اون این است که گفتم تو مدرسه و اینا من بچه درس خونی بودم، با این توضیح که درس خوندن من این بود که من سر کلاس خیلی دقیق حرفای معلم رو گوش میدادم، تو خونه به ندرت میشد که من کتاب های درسی همون سال رو بخونم. دلیلش این بود که من نیست که از 5 سالگی چنان که گفتم الفبا رو به من یاد داده بودن و بعد کتاب خوندن و روزنامه خوندن، من کتاب ها رو معمولا یه سال زودتر خونده بودم، بنابراین من تکلیف درسی و اینا شب نداشتم، میرفتم خونه حرف چیزای معلم و بعد خودم چون کتاب ها رو قبلا خونده بودم به مطالعات بعدی خودم، مثلا من اغلب کتابای سال بعد رو میخوندم از مدرسه یا کتابایی که فراغون در اختیارم بود یا روزنامه ها. تو مدرسه با بچه هام به عنوان این که زنگ تفریح مثلا شلوغ کنم و اینا از اون کارام نمیکردم، اما شیطنت های من رنگ خاصی داشت، از جمله این که چنان که بهت گفتم تو خونه ما بسیاری از آدم های مسن و اینها میامدن که خیلیشون کاشی بودن، خودت میدونی کاشی هستی ولی به عنوان چیز میگن که کاشی ها کم دل و جرأت هم
درست.
آره یک مرد جز این کسان که تو خونه ما رفت آمد میکردن، یک بنای آیندهی که اون موقع هنوز به مرحله بنایی نرسیده بود ولی تو خونه ما بزرگ شده بود، چون مادرش اونجا اصلا از پیر زنهای خونه باده ما بود، اسم مداغا، یعنی من مداغا، این روزا میرفت کار میکرد، شب که میامد به خصوص مارمزونا و اینا کارش این بود که اون سفره‌ای که مادر بزرگ من میداخت و همه دور میشستن، رسمش این بود خود مادر بزرگ من اون بالا رو چیز مخده میشست و همه این دور و بر میشستن، بعد خودش دونه دونه خورما قسمت میکرد بین اینها، اینا میذاشتن جلوشون تا توپ افطار که در میرفت اینا روزه گشا رو با افطار رو با خورما میکردن اول و بعدم دیگه چیزایی، این شام و اینا رو با مجمعه به اصطلاح از آشپزخونه که تای حیات بود اون پیرزن آشپز میکشید و این میذاشت توی سینی و میوبرد برش
مداغا.
از کارهای عجیب این بود که یکی از دفعات حالا انواع کارهای میکردیم، یکی از شوخی ها این بود که این خورما رو وقتی مادر بزرگ من میداد خورما رو اول میذاشتن و منتظر میموندن که توپ در بره دیگه.
درست.
در یکی از شبهای ماه رمضون این بلند شد بره، منم کنار سفره میشستم، من رفتم عمدن کنار همین مداغا جایی که مداغا میشست نشستم و اینا، و مداغا بلند شد رفت که از تو آشپزخونه یه چیزی بیاره، مثلا هنوز توپ در نرفته بود و اینا، من بدون که دیگران متوجه بشن خورمای اینو ورداشتم، قبلا البته تو حیات ما خیلی انبار گل و گیاه و اینا چطور از جمله از این فلفلای سرخ بود. من یه دونه از اینا رو گذاشته بودم تو جیبم و بدون اینکه کسی متوجه بشه این خورما رو هم تو رو وا کردم و این جای هفتهشون رو گذاشتم، اون فلفله رو و خورما رو دوباره گذاشتم اونجا. این بیچاره آمد و حالا توپ در رفت و همه گذاشتن. یک ناگهان این فریاد زد کنجول کنجول. میدونی که به کاجی کنجول چیز رو میگن، این یه میکنم این حشرات چیزی رو که در تهرون بهش میگن اسم
دو دختری
هم داره، نه خرچوسونه
بهش خرچوسونه کنجول
و فریاد کنم چون این دهنش آتش گرفت رفت بیرون و اینو دروف کرد و اینا. البته ماهی دیگه همه متوحش که این چی شده فلان اینا، منتها من بلند شدم رفتم بیرون و به خنده از خنده روده بر شده بودم که البته بعد فهمیدن. خب مادر بزرگ من خیلی به من دعوا کرد و تشر و فلان اینا، ولی خب این چیزا مانع نمیشد. از جمله مدتی بعد که این شام رو از این حیات به اون حیات برد، یعنی از اندرونی میبرد به بیرونی که مادر پدر من اونجا بودن، چون دو تا شام تقخ نمیشد دیگه از همه آشپز، این حوضی وسط حیات ما بود که کناره های حوض، یعنی یه حوض بیزی شکلی بود، کناره های حوض تنگ آجر فرش بود و آبروهایی بود که به باغچه ها میومد و روی یک طرف یک از این آبروها هم لوله تلمبه نصب شده بود که آب رو میریخت توی حوض. من از این چراغ‌قوه ها و اینا خیلی دوست داشتم، سیمکشی برقی و اینا، یک لامپ قرمزی رو چیز کرده بودم سر این تلمبه‌ای که این بالا وایساده بود و اینا، این قرار داده بودم و سیم باریکی کشیده بودم از زیر اون را آبرو رد کرده بودم و برده بودم تو باغچه که یه دیواره کوتاهی از شمشادها گرفته بودش و خودم پشت شمشاد نشسته بودم. همین که این محمد آقا با مجمعه شام اومد که رد شه، دم این چیز که رسید، تلمبه که رسید، من این چراغ رو که لامپ چی بود یهو روشن کردم، چون این هیچ وقت اونجا نه چراغ دیده بود نه چیزی روی اون تلمبه، و این ناگهان فکر کرد که کار جناست، گفت بسم الله و انداخت مجمع رو.
این قضا از
قضا افتاد و اینا شیطنت های اینگونه. خلاصه
اعتراف هم میکردی بعد که من این کاری
بعدش خنده ها بعد که دیگه هم میفهمیدن کم کم کارای من چیز شده بود
ریزه
روزی خدمات هم
بود
برای
خود.
آره. داره
این که مرد از تو آب و
این صورت
کردن
نه، البته فرق نبود، این قوه بود،
قوه بود. آره.
ولی نکته دیگه که خیلی یه شب همه خندیدن که دیگه حتی پدرم که گاهی سر این چیزا منو دعوا میکرد که چرا این کارا میکنی، خیلی خندید، این بود که یک چیز مستخادم ترکی آورده بودیم که این کاملا معلوم بود تازه از آذربایجان اومده بود و اینا، و خیلی هم بیچاره آدم مؤمنی بود و نمازخون و فلان اینا، و اتاقش هم در کمرکش حیات روبروی درست مقارن قرینه حمام بود، چون حمام ما وسط حیات به اصطلاح بود، این حیات بزرگ بیرونی، اون روبروش هم یه اتاقی بود که جای خادم بود به اصطلاح. این زیر یادم هست که زمستونی بود و زیر کرسی نشسته بود، نماز شخونده بود زیر کرسی نشسته بود، دعا میخوند
تو اتاقش
در اتاق رو باز گذاشته بود زیر رو، چون میدونی که کرسی خوب در رو باز گذاشته بود که اگه صداشم بکنن بشنوه. کفشای گنده ای داشت، کفشای پوتین مانندی که جلویتر بود و اینا، من در موقع که این نماز میخوند که پشتش به این طرف بود، رفتم و به کفشای این نخ وصل کردم و آمدم دوباره پشت همون باغچه، چون چهار تا باغچه قرینه بود که دور شمشاد بود، یعنی کسی نمیدید، کسی پشت شمشاد میشد دیده نمیشد، نخا رو وصل کردم و این وقتی نمازش تموم شد و نشست زیر و کرسی و مشغول دعا خوندن بود و اینا، طرف غروبم بود، من یواش شروع کردم این نخ رو کشیدن،
و کفش ها را افتادن.
این دید که کفش را افتادن
کفش و شروع کرد به چیز کردن و
سلوات
فرستادن و بسم الله گفتن و بعد که دید این ادامه داره بلند شد با وحشت اومد گفت جن نه جن. نوع چیزای ما این بود خلاصه. بله خلاصه حالا بعد از این قضایا و دوره
تحصیل به کجا رسید؟ تحصیل
دوره ابتدایی چنان که گفتم در دبستان ادیب پایان گرفت و چون من علاقه داشتم که فرانسه رو ادامه بده، یعنی زبون میدونی که در دبیرستان وقتی زبون خارجی انتخاب کردیم، مدرسه ادیب اتفاقا جاش از اونجا آمد به روبروی خونه ما در همون کوچه عطابک اونجا که همین تا این اواخرم بود اونجا که دیگه روبروی خونه ما بود، ولی چون مدرسه ادیب کلاس فرانسه دایر نکرد من اونجا اسم ننوشتم و رفتم مدرسه ایران شهر که اون موقع سعدی بود نزدیک در خیابون سعدی نزدیک چهار مخبر دوله
بره.
اونجا نام نویسی کردم که در اونجا بود که معلمین ما معلم های من یکیشون دکتر کیا معلم چیز بود پارسی بود
صادق کیا
آره صادق کیا بله اون موقع دبیر بود
بره.
و اونجا اصلا تمام معلم ها دست اول بودن به دلیل که مدیر مدرسه که با ما هم یک خویشاوندی داشت مرحوم محمود انیسی بود که از فرهنگی های خیلی با سابقه بود اون موقع و خیلی مدیر پرجذبه‌ای بود و این دبیرستان رو خیلی خوب اداره میکرد و معلم های تراز اول بود از جمله مثلا معلم های ما غیر از دکتر کیا که معلم فارسی بود معلم فرانسه‌مون دکتر مرحوم دکتر گلشن ابراهیمی بود که بعدها شد استاد معقول منقول یکی از اولین دکترای ادبیات فارسی که پسرش تو تلویزیون بود ایرج گلشن اگه میشناختیش توی مهندسم بود تو قسمت‌های فنی و اینا بود عرض کنم که معلم تاریخ جغرافیمون دکتر علی محمد ورقا که بعدها استاد معروف دانشگاه شد اون بلند قامت دکتر ورقا پرویز رهبر معلم فیزیک شیمیم بود که درگذشت خدا رحمتش کنه که میدونی اولین کسی است که تاریخ یهود رو به فارسی نوشته در دو جلد آره چون خودش یهودی بود و ضمن این پرویز رهبر که بعد یکی دو تا تئاتر هم از فرانسه ترجمه کرد که از جمله محاکمه مختن من نمیدونم از کیه که اینو در تئاتر تهران آوردن به صحنه آره و این مرد به قدری یکی از کسانی که در من خیلی تأثیر گذاشت این بود معلم فیزیک شیمی برای این که این و ورقا هر دوشون آدم های بسیار بلندقد خوش لباس و خوش صورت و مؤدب بودن و ضمناً هر دو خیلی آرام حرف می زدن به خلاف معلم های به طور که شاگرده باید خیلی ساکت باشن تا حرف اینا رو بشنوند و هیچ وقت هم با شاگردا درشتی نمی کردن و مثلا بد و بیراه نمی گفتن اینا حد اکثر این بود که کسی رو از کلاس می گفتن برو بیرون اگه سنفر ولی اتفاقا همه سر کلاس اینا به دلیل گیرایی و بیانشون و چیز که ساکت و اینا بودن و یکی از چیزایی که در این یکی از چیزهایی که در مرحوم رهبر خیلی جالب بود علاوه بر بسیار خوش لباسی بسیارش که مشخص بود این بود که این هیچ وقت به گچهایی که تو مدرسه پای تخت سیاه بود دست نمی‌زد بلکه این به اصطلاح اونچه که ما فهمی گفتیم گچ فرنگی، گچ های خیلی چیز تراشیده توی کاغذ گرفته و اینها توی جیب پوشتش اینجا داشت رنگی، و این درس فیزیک میداد دیگه. اونجایی که اشکالی رو مربوط به فیزیک پای تخت میخواست بکشه، هر کدوم رو با یکی از این گچهای رنگی میکشی، و این یکی از چیزهایی که هم ما رو اون موقع علو بر خب درسش که خود شیرین درس میداد، ولی نحوه معرفی این چیز رو هم روی تخته با این گچهای رنگی و اینا یک چیز خاصی داشت. برحال منظورم این بود که اینها در دوران دبیرستان ما معلم های خیلی خوبی داشتیم، و اینها در چی میگن در تکوین فکری من خیلی تأثیر کردن، هر کدوم به نحوی. چون دکتر صادق کیا که همون من سال دوم بود، سال دوم دبیرستان بودم که اون دکتراش رو گذروند، خب ادبیات فارسی رو درس میداد و طرز بیانش چنان که میدونی خیلی طرز بیان گیرایی است، در به خصوص موقعی که میخواد شعری بخونه یا چیز اینها، یک شور حماسی اصولا توی نحوه حرف زدنش هست. بعد راجع به تاریخ مثلا دکتر برقا با معلومات واقعا خیلی وسیعش که به خلاف معلومات دیگه هیچ وقت به کتاب رجوع نمیکرد و همه رو خودش، یعنی درس رو خودش میداد، و بسیار چیزهای غیر از اون که تو کتاب نوشته شده بود، یعنی کتاب تاریخ رو ما میخوندیم، ولی چه حرفایی که برقا میزد سوای اونایی بود که نه اینکه مغایر بود، خیلی ریزکاری هایی که تو اون کتاب نبود برما میگفت. این بود که تاریخ و ادبیات فارسی خیلی مورد علاقه من بود. ادبیات جای خودش بدن، خب از اول من در اون بیشتر ممارست داشتم، ولی تاریخ هم از اونجا بهش خیلی علاقه من شدم. ضمن این که یه مقداری همیشه در ذهن من مفهوم تاریخ با همون مفهوم ایران و میهن پرستی و اینها هم از بچگی آمیخته بود. عرض کنم که معلم دیگه همچنان که قبلا اشاره کردم مرحوم حالتی بود که
دبیرستان مونده بود یا نه دیگه؟
نه این اصلا دبیرستان بود، دبیرستان نه
حالتی رو دبیرستان بود،
دبیرستان بود. خب نقاشی، معلم نقاشی ما بود، ولی درباره بسیاری چیزا حرف میزد، راجب تئاتر حرف میزد، بعضی اوقات زمینه که یعنی نقاشیشو چیز میکرد اینا، از تاریخچه تئاتر رو در ایران میگفت، از کمال الملک بر ما حرف میزد، خیلی مسائلی که البته این کلاس ها میدونی خاص دارن. مثلا حالتی با همه سختگیری هاش، ولی کلاسش همه شاگردا نمی آمدن، یا اگرم می آمدن همه استفاده از اون نمی کردن، گوش نمی دادن. او البته سختگیری هاش سر نمره ها می کرد، ولی خب کلاس دکتر کیاو و دکتر برقا و رهبر همیشه چیز پر بود و می آمدن اینها. البته معلم های دیگه همون مثل دیانی معلم ریاضی من بود که معلم خیلی مشهور بود، بعدن هم در وزارت فرهنگ یعنی آموزش پرورش بعدی شاغل یک پستی شد که الان یادم نیست چی هست. بعد معلم طبیعیات ما دکتر عبدالکریم غریب بود که بعد استاد دانشگاه شد، اون سخن علمی رو منتشر میکرد سالهای بعد. اینها بودن در هر حال دوره دبیرستان من، دوران تکوین اون چیزهایی بود که در کودکی در خانه و در دبستان آموخته بودن، یه همچی وضعی. مضافاً به این که در دوران دبیرستان همچنان که گفتم مصادف بود با سالهایی که من در حزب توده فعالیت میکردم، یعنی درست از 1122 چنان که گفتم تا 26، یعنی زمانی که من تو دبیرستان بودم. در حزب توده هم اتفاقاتی از جهت ادبی بر من افتاد که جالب بود، و اون این بود که
من از سال 1325 شروع کردم مقاله نویسی برای رهبر و اولین چون روزنامه رهبر روزنامه بسیار مهمی بود، یه هیئت تحریریه 5 نفری داشت که سردبیرش طبری بود و هیئت تحریریش اگر درست یادم باشه محمد حسین تمدن مربوط به سیاست خارجی بود، مثل این که ابراهیم گلستان سیاست داخلی یعنی چیزهای داخلی، فکر میکنم خامنه‌ای هم بود.
بله مثل این که همین میخواستم بگم
خامنه‌ای بود و هر حال من یه مقاله نوشتم یادم 1325 در
تو رهبر،
یعنی یک مقاله رو خودم نوشتم این رو گذاشتم تو پاکت و مقاله‌ای بود که راجع به الان یادم نیست، راجع به اتفاقاتی در که در شهرستان‌ها بر ضد حزب توده افتاده بود موقع بوبوه قدرت، یعنی حزب دموکرات تشکیل شده بود اگه یادت باشه، دموکرات قوام اون زمان قوام سلطنه بود که وزرای توده‌ای تو کابینه بودند ولی حزب دموکرات تشکیل شده و بیرون این حزب دموکرات به حزب توده حمله می‌کرد. من یه مقاله راجع به این اینا نوشتم، البته خیلی با استیل ادبی و زیرش یک کادری مقاله که تموم شد یک کادری باز کرده بودم نوشته بودم که خطاب به طبری، نوشته بودم اگر این مقاله مورد پسند شما قرار گرفت خواهش بکنم این رو در صفحه اول رهبر چاپ کنید و اینو گذاشتم تو پاکت و فرستادم، چون من بسیار آدم خجولی هم بودم و هیچ وقت نمی خودم این که با اینا روبرو بشم به صورت چیزی نداشتم، کما این که پیش از اونم موقعی که میخواستم در ایران ما مقاله شعری بدم سالهای بله 22 و 23 که ایران ما خیلی گل کرده بود، شعرم رو که اون موقع به سبک قدیم میگفتم اینا تو پاکت گذاشتم انداختم توی چیز
صندوق
آخر سر، به دلیل که هرچه روزها رفتم در اون کوچه گوهرشاد که محل روزنامه ایران ما بود و هرچه میخواستم برم تو روم نمیشد و بالاخره اینو انداختم توی
صندوق.
این خجالتی بودن من از جمله اولین ملاقات من و هدایت رو هم چیز کرد، اون این بود که وقتی آل احمد سال 26 و 27 خونه ما زندگی میکرد و من اون شعر چیز رو اولین بار منتشر کردم، شعر رقص انباط رو توی مردم ماهانه که حالا داستانش رو بعد از این خواهم گفت، آل احمد گفت که هدایت و علوی و نوشین خیلی میخوام تو رو ببینم و اینا معمولا زهرا از ساعت فلان تا فلان میان که فردوسی فلان روز تو بیا اونجا منم هستم و من که اون موقع لباس معروف کازرونی رو میپوشیدم، این لباس مدرسه‌ای مدا با شلوار بلند، چون من هیچ وقت حتی در دبستان شلوار کوتاه نپوشیدم ولی لباس کازرونی مدرسه، رفتم دم کافه فردوسی و اون چه چیز کردم که برم تو روم نشد. که برگشتم یه ساعت بعدش آل احمد رو گفت چرا نیومدی این همه ما اونجا همه اینا منتظر بودن، گفتم من اومدم اوندم ولی هر چه کردم روم نشد.
حالا این مجرد بود دیگه آل احمد روزم
بعد اینو میگفتن که اون مقاله رو برای طبری فرستادن، طبری اتفاقا این رو صفحه اول و بهترین جا اون بالا چاپ کرد و از اونجا طبری منو شناخت، به طور که مقاله دومو که نوشتم زیرش اون کادر رو با کردم ولی به جای هر مطلبی، یعنی به جای اینکه اون مطلب اولو بنویسم فقط نقطه چین کردم، یعنی که همون، یعنی همون تمنا رو باز هم دارم که طبری باز هم اینو کرد و به این ترتیب ما در رهبر من شروع کردم به نوشتن یه مقالاتی در حالی که من در اون موقع
سال 25 نمیتونم چند سال هم میشد شون
25 و 9 اون طرف
نه 1308 تا 25 میشه
18 سال
که سرانجام موقعی که من اولین شعر به سبک جدیدم و که رقص انوار بود یه روزی در حیات حزب دست تبری دادم فکر کرد که این یه مقاله است، گفت مقاله ای نوشتی؟ من گفتم نه، حالا شما این رو بخونید. بعد که این رفت و من دیدم که فرداش چندین نفر، من دیر رفته بودم تو کلوب یا نرفته بودم اون روز، روز بعدش خلاصه گفتن تبری فرست همینطور منبال توه، که هیچی وقتی دیدمش به قدری این چیز شده بود که دیدم به آدم‌های مختلفی بعدها شنیدم گفته که بله یک شاعر حسابی پیدا شده و نمیدونم فلان اینا. البته چند تا نکته هم در اون شعر به نظرش رسیده بود که اونا رو به من داد و گفت اینا رو حتما تغییر بده که میخوام در اولین شماره، یعنی شماره که داره در میاد بجاریم، که بیشتر از 3-4 نکته هم نبود که اونا رو من تغییر دادم و شعر رقص انباد در تیر ماه 26 در مجله مردم با مقدمه ای از تبری در اومد، که در اون مقدمه تبری خیلی تعریف نوشته بود و نوشته بود که گوینده این اشعار هنوز جوانیست که
به اسم خودت
بله گوینده این اشعار جوانیست که هنوز سالهای دبیرستان رو تمام نکرده، که همون موجب شد که هدایت و علوی و نوشین و اینها توجه بکنن و چنان که گفتم از آل احمد خواسته بودن که من برم اونجا یه روز که داستانشو برات گفتم، و همونم موجب شد که بعد از اون من عضو هیئت تحریریه مردم شدم با همه سن کمی که داشتم، مردم ماهانه.
مرحوم پدرت با این فعالیتی که فعالیت سیاسی که داشتی و چی میگفت؟
مرحوم پدر من در بهمن ماه 1322 بر اثر همون واقعی که گفتم در
گفت،
یعنی اون دورانی رو دید که من هنوز به حزب توده نرفته بودم بلکه همون حزب برنا و نهضت محصلین رو داشتم، که در اون مورد چیزی نمیگفت، حتی تشویق میکرد به چیز، ولی همیشه میگفت که منتها مواظب باش درس تا از یاد نبری، درس تو بخون، این کارا هم میخوای بکنی بکن. ولی بعد از درگذشت او بود که من وارد حزب توده شدم.
بسیار خوب، جا داریم برای اینکه حالا با صحبت دیگه هم بکنیم تو همین نوار.
در هر حال این مسائل در حزب، یعنی فعالیت من به این ترتیب در حزب توده از جهت ادبی هم ادامه پیدا کرد، و دومین شعر من که دیگه خیلی مورد توجه تبری و بقیه آدم ها قرار گرفت به اسم شب در کشتزاران بود، که باز توصیفی از چیزر بود، همون ده نتا خیلی توصیفی، که یادمه که وقتی این شعر رو من دادم به دست تبری در کنار میز چیز هم نشسته بود، این کسی که اون موقع ها شاعر معروف توده‌ای بود، عجیبه خیلی شهرت پیدا کرد که بعدها هم
شاعر توده‌ای،
آره، که بعدها هم همین اواخر هم توی گرفتنش تو زندان و اینها، بعد در آمد و در بامداد و اینها چیز بود،
غیرت کسرایی روشنگ
نه تو اینا نبود، اصلا شاعر یه خود سبک قدیم بود.
حالا
اسمشون میگم کیه،
آره،
اونم نشسته بود و بعد تبری وقتی این شعر رو خون، من یه جایی دارم که در همین شب در کشتزاران که به همون شعر گفته میشه که وقتی میکنم از یه دهقانی که زیر نور فانوس ایستاده، نمایان کرده نور صورتی رنگ خطوطی را بر آن سیمای ساده، خطوطی را که جای پای غم هاست، غم شبها و عشق صبح دم هاست. که طبری رو کرد به اون شاعر که حالا ارتشاره میگه، گفته نگاه کنید نه تنها حالا از جهت فکری حرف تازهی، از جهت لفظی هم خیلی زیباست، که فلان که او هم خیلی تأیید کرد و بعدم خیلی با من اشاره لطف میکرد و اینا، که عجیب حالا ارتشاره میاد میگم به. و بعد شب در کشتاران هم شعر دیوانه چاپ شد در شماره مخصوص همین مردم ماهانه. خب مردم ماهانه اون موقع دیگه به اوج چیزش شکفتگیش رسته بود و ترهای پشت جلدش میدونی که معید عهد درست میکرد، ولی تمام ترهای پشت جلد و معید عهد میکرد که خیلی ترهای قشنگی هم و خب تحریریه بسیار چیزی بود. مثلا در یک شمارش که مربوط به مهرگان بود، دکتر خانلری مهرگان نو رو نوشت اونجا، نمیدونم خیلی از کسان همکاری میکردن، از کسان که خارج از این
بود
و این فعالیت من ادامه پیدا کرد تا همچون که گفتم، یعنی فعالیت ادبی من هم ادامه پیدا کرد تا اینکه انشعاب پیش اومد و داستانشو گفتم تا اونجا.
این تغییر سبک قبلا به شعر کلاسیک فارسی می سرودی و بعد به شعر نو گفتی، نفوذ نیما بود واقعا؟ شما چطور شد بر تغییر چیز دادی؟
این نکته خیلی جالبیست. اول اینجا جا داری؟
حالا نداری میره روی یکی برسود یه چیزی این رو باید تموم کرد این قسمان این طرف رو. حالا میخوای از این بگیر یا این مطلب دیگه بگی که هرچون میخوای
اینو میگم الان. آره اصلا که این داستان خیلی جالبی داره. شعر من اصولا همچنان که گفتم از 9 سالگی شروع کردم و بعد چیز جنبه جدیترش گفتم از سال اول دبیرستان بود. از سال اول دبیرستان من شروع کردم به اقتفای شعرهای بزرگ خراسانی و شعرهایی گفتم که بسیاری از کسان از جمله در سال 25 وقتی قصیده رو پیش دکتر مهدی حمیدی شیرازی بردن که اون موقع مجله‌ای در بود به اسم کهکشان، این به قدری حیرت زده شد که باور نکرد من این شعر رو گفتم و امتحانی رو خواست بکنه که بر منم خیلی گران آمد، ولی این امتحان رو دادم. میدون که شعرهای گذشته رو
در
بعضی هایی که بعضی این فیلم مجلس میگفتن مثلا پلان چه درباره مرحوم بهار هم میدونی که خیلی این مسئله هست که باور نمیکردن که این شعر رو جوانی به این سن و سال گفته باشه و بعد ازش امتحان کردن. این داستان درباره خیلی اومده. من وقتی پیش حمیدی اون قصیده رو بردم که واقعا قصیده‌ای بود که خب حرفای گنده تر از دهن هم بود برای اون سن، مثلا دم صبح فرح بخشا که آری بود یار من، نسیم صبح پاییزی و خرم یادگار من، سحرگاه هست و بیدار از چشم عاقبت بینم که چون بد صبح فروردین و آید نوبهار من. مثلا قصده اینجوری
نه
این وقتی خوند گفت اینو شما گفتین؟ گفتم بله. و اینا خلاصه باور نکرد. حالا اون داستانش مفصل، همین هوشنگ ساعد دو که دوست قدیمی منه اینم با من بود. خب حالا من یک چیز کوچیکی میگم، شما اگر یه سوژه ای چیز میکنم میخوام بگم که وقتی من اون رو گفتم و اینا دیگه خیلی خوشش اومد و گفت این رو من دیگه مجلن در نمیاد چون یه شماره بیشتر در نیاد، ولی اگر بخواهیم میدم به مرحوم تربتی که اون موقع روزنامه‌ای به اسم پولاد در می آورد میدم او چاپ بکنه، که من گفتم نه من فقط می‌خواستم اینجا چاپ شال کار نداریم. به هر حال منظورم این است که من شروع کردم به اقتفای شاعران خراسانی شعر گفتن، فرخی و منوچهری و این تیپ چیزا، و در این راه خوب پیش رفته بودم. تا اینکه درست در همون زمان سال 25 بود مثل اینکه اگه درست یادم باشه، ناگهان یک شماره مجله سخن جلب توجه هم کرد و این رو خریدم. تا اون موقع من مجله سخن رو نمی خریدم. ها، کسی که مورد توجه از معاصران بود غیر از شاعران سبک خراسانی همچنان که گفتم حمیدی بود. حمیدی اون موقع شاعر خیلی مشهوری بود و شعرهاش خیلی باب طبع جوانان
شعر رو بود.
نه، شعر به سبک قدیم، اونتا چون میدونی که داستان عاشقانه‌ای داشت که همه میدونستن دیگه، و این شعرهای عاشقانه مونتا به سبک قدیم میگفت که جوان پسند خیلی بود اون زمان و خیلی ها طرفدار او بودن، از جمله مرحوم فرامرزی چندین نعت درباره او تو کیهان منتشر کرد و تمام شاعرانی که بعدها شعر نو گفتند اتفاقا اینها در اون زمان جزء طرفداران و هواخواهان حمیدی بودند. از توللی گرفته تا سایه تا محمد علی اسلامی ندوشون تا